آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید با هم باشیم.
سلام آقای تیوان. سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 94 گفتگوی من را از سالن البرز مجتمع فرهنگی تجاری کوروش خواهید شنید. نمایش رام کردن مرد سرکش و بازیگر این اثر جناب آقای حبیب دهقان نسب. با ما همراه باشید.
متشکرم. منم سلام میکنم خدمت شما و همه کسانی که این گفتگو رو میبینن یا میشنون و امیدوارم که گفتگوی خوب و مناسبی باشه و به درد خور باشه. منتها قبل از هر گفتگوی امروز تشییع جنازه همکار و همشهری خیلی خوبم احمد علامه در بود. پوت ناگهانی این همکار خوب رو، همشهری خوب رو، به همه در وهله اول به همه اعضای خانوادهش و همینطور همه هنر دوستان و همینطور همه همکاران تسلیت میگم. امیدوارم که روحش شاد باشه.
من هم به نوبه خودم به خانواده هنری این مملکت تسلیت میگم و امیدوارم که روح ایشون شاد باشه. جناب دهقان نسب عزیز، از پیوستنتون به این نمایش و نقش پدر در این نمایش برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب نمایشنامه یکی از کارهای در واقع نیل سایمون هست. نیل سایمون هم خود نویسنده یه هست که معمولا کارهای کمدی می نویسه، منتها کمدی اجتماعی می نویسه. محور کارهاش هم بیشتر خانواده هست و مسائل مشکلات خانواده ها که در رابطه با مسائل اجتماع هست. البته این نمایش هم در واقع که در اوایل دهه 60 ظاهرا نوشته و اینها، اگه اشتباه نکنم البته سال نوشتهشو، از اون قاعده کلی کاراش به اصطلاح مستثنا نیست. حتی من خب از قبلا چیزی از نیل سایمون نخونده بودم ندیده بودم، ولی بهرام لطف کرد و 5 تا از فیلمایی که از کارای نیل سایمون ساخته شده مثلا در سرای مختلف به من داد و هر 5 تا رو دیدم و دیدم آره وجوه مشترکی بین همه کاراش هست. اینها مثلا همون خانواده و ارتباطی که مسائل اون خانواده با هم و در با اجتماع داره در واقع. بنابراین نمایش رو خوندم، نمایش خوشم اومد، نقشم خوشم اومد و گروه هم یک گروه جوانی بود و منم همیشه دوست داشتم که با جوانها کار کنم. چرا فکر کردم و فکر میکنم که جوانها میتونن ایده ها و خلاقیت های جدید و نو و تازه‌ای داشته باشن، چون بیشتر ارتباط دارن با مسائل تکنولوژی. اینها طبیعتا میتونن فکرهای نوعی داشته باشن، ایده های نوعی داشته باشن. همیشه چه تو سینما چه تو تئاتر و چه تو تلویزیون استقبال کردم. خیلی از کارهای من با جوانها بوده، حتی با جوانایی که اولین کارشون بوده مثلا حالا یا تو تلویزیون یا تو سینما.
همونطور که اشاره کردید نیل سایمون یک طنز نویس هست. در کنار این طنز موقعیت و حالا طنزی که بعضن رفتاری و کلامی هم میشه، به مسائل عدیده خانوادگی و اجتماعی میپردازه که در این نمایش ما با شکاف نسل‌ها مواجهیم، با عدم ارتباط برقرار کردن آدم‌ها با هم مواجه هستیم و و و مسائلی که در این نمایش بهش پرداخته میشه. و اساسا نیل سایمون شخصیت هایی که می نویسه شخصیت های پر انرژی هستند، یعنی یک انرژی خاص درونی دارن. یعنی اگر معیار سن ازشون بگیریم همه این انرژی رو درشون قرار داده و وجود داره در هر کاراکتری که نیل سایمون نوشته. از رسیدنتون به این نقش و پیدا کردن این نقش برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب به هر حال هر بازیگری در واقع برای نزدیک شدن به نقشش یک اصولی داره، یک راههایی به اصطلاح داره که ناشی از تجربه هایی که در طول سالهای کار مثلا به دست آورده و اینها. خب در مرحله اول خود نمایشنامه هست به نظر من و بعدم مثلا خود نویسنده هست که خب حالا افکار چیه، اندیشه‌هاش چیه، کارهای دیگه اگه در دسترس باشه مثلا آدم بخونه، مشترکاتشو ببینه، ببینه مثلا چی هست و اینها، افتراقاشو ببینه چی هست و اینها، و به طور کلی نسبت به اون نویسنده و آثارش یه شناخت اولیه پیدا بکنه. و بعدم خب خود متن هست که خیلی چیزها رو به هر حال به بازیگر میده یا به کارگردان یا به هر کسی دیگه میده. ضمن این که شخصیت پردازی های نیل سایمون خیلی خوبه، یعنی آدم هاشو خیلی خوب میشناسه به نظر من و خیلی خوب طرح میکنه، اونها رو طراحی میکنه. احتیاج با یعنی چیز نیست، یعنی قصهش نه پیچیده هست، من آدماش هم آدم های پیچیده ای نیستن، خیلی روان. برای که با اعمال و رفتاری که انجام میدن و با گفتاری که در رابطه با همدیگه صحبت میکنن، اینها در واقع همدیگه رو لو میدن و همدیگه رو لو میدن و خیلی راحت و خیلی خوب به تماشاچی به اصطلاح میشناسونن خودشون رو. هیچ نوع پیچیدگی من تو کاراکترها واقعا ندیدم، همه رو هستن. و شاید هم یکی از امتیازات کار نیل سایمون ساده نوشتنش هست در واقع، و به همین جهت هم مثلا کاراش غالبا به فیلم برگردونده شده و کم و بیش هم با استقبال روبرو شده، چه به صورت فیلم چه به صورت تئاتر. اینها بیشتر به نظر من به خاطر همین سادگیشه که همه مردم با همه دانش و بینششون و سوادشون میتونن ارتباط تنگاتنگی برقرار کنن با آدم‌ها و با نمایش. این یکی از امتیازاتشه. بنابراین برای رسیدن به این نقش که خود چیز بود، یکی خود نیل سایمون بود، افکارش اندیشش بود، جاری مقدار صحبت شد، مثلا بهرام تشکر توضیح داد چون آشنایی داشت با نیل سایمون و اینها، اون فیلمایی که من دیدم و اشاره کردم بهش، و خود مت بود. و خب به هر حال از تجربه های گذشته طبیعتاً آدم استفاده میکنه دیگه، این نیست که مثلا ما یه کاری بکنیم و به دست فراموشی بسپاریمش، نه، به هر حال اون تجربه ها در ناخودآگاه ما در واقع ضبط شده و هر از گاهی که بخوایم کلیدشو میزنیم و از خودآگاه، از ناخودآگاه میاریمش تو خودآگاهمون و استفاده میکنیم. به هر حال مجموعه خود مت، مجموعه حرفای بهرام تشکر و شناختی که از نیل سایمون و کاراش داشت و توضیح داد و تجربه های شخصی من در طول سالهایی که کار بازیگری کردم، مجموعه باعث شد که من به این شخصیت دست پیدا بکنم و اون رو ارائه بدم. و بازخوردی هم که داشته فکر میکنم خوب بوده، یعنی تونستم این شخصیت رو در واقع به تماشاچی نمایش بدم و القا کنم که این چه آدمی هست.
این نمایش حالا بعد روانشناختی بسیاری داره، یعنی از لحاظ بعد روانشناختی واقعا قابل تأمل هست. چقدر جناب دهقان نسب عزیز در طول رویه زندگی امروز ما اتفاقات این نمایش و حالا شخصیت‌هایی مثل پدر این نمایش رو رؤیت کرده و از نزدیک تو اجتماع امروز ما دیده، چقدر این به دنیای ما نزدیک هست؟
با این که مثلا این نمایش حدوداً شاید 50 خورده سال از نوشتش گذشته اگه اشتباه نکنم، ولی وقتی میخونی میبینی که ما به ازاد داره، یعنی تمام شخصیتاشو، حالا از یه چیزاش که ما از یه سری حواشی این شخصیت‌ها که مثلا اونا رو ندیده بگیری و قیچی بکنیم، اینها مثلا مشروب خوریشون یا مثلا ارتباطاشون، اینها بعضی از ارتباطاشون واقعا توی جامعه ما به ازاد داره، یعنی هم تو جوامع اروپایی یا نمیدونم جامعه آمریکایی که مثلا نیل سایمون متعلق به اون جامعه هست، هم توی جامعه خودمون خیلی مبزی، یعنی همچین پدری رو، همچین پسرایی رو و همچین خانواده‌ای رو، کلا همچین خانواده‌ای رو ما خیلی راحت میتونیم توی جامعه خودمون و بغل دستمون ببینیم. بنابراین این که گفتم از تجربیات آدم استفاده میکنه، هر بازی از تجربیات استفاده میکنه، نه تنها تجربیات کاری که تجربیات زندگیش هم هست. به هر حال ما یه مقدار توی جاهایی مثلا با مردم عادی کوچه بازار فرق میکنیم، تفاوت داریم، و اون اینه که چون بازیگر هستیم و چون قرار شخصیت های مختلف رو مثلا ما توی سینما و تلویزیون تئاتر ارائه بدیم، طبیعتا نگاه ما به دور و برمون یک نگاه عمیق‌تر و ژرف‌تر هست، یعنی مطالعه میکنیم آدم ها رو، روانشون رو، حرکتشون رو، نوع دیالوگشون رو، نوع ارتباطاتشون رو ما بررسی میکنیم، نسبت به اونا شناخت میکنیم و این اطلاعات رو میبریم تو همون ناخودآگاه که در زمانی که لازم هست در واقع از این تجربه ها و از این دیدنی ها و شنیدنی ها در واقع ما استفاده میکنیم برای هرچه بهتر ارائه کردن نقشون.
یه نکته جالبی حالا شما اشاره کردید، چقدر میتونه این تئاتر و ایفای درست چنین شخصیت هایی به همون مردمی که شما میفرمایید کمک بکنه، اساسا فرهنگ سازی بکنه؟
خب ببینید، به نظر من کار تئاتر درس دادن نیست، این که بگی مثلا طرف بیاد تو تئاتر تئاتر ببینه مثلا ای آدم بدی آدم خوب بشه، یا ای مثلا فلان حرکت ناپسندو میکنه ببینه مثلا پسند بشه مثلا هرکش. این دیگه بستگی به تماشاچی داره دیگه، توجه داره که چه برداشتی بکنه از این. حالا ممکنه رو بعضی ها مثلا تأثیر بذاره، یا همون چی میگن به اصطلاح ارتباطی که با شخصیت برقرار میکنه مثلا به گونه‌ای باشه که مثلا همون کاتارسیس که مثلا در زمان قدیم میگفتن اینها، همزاد پنداری مثلا بکنه و به خودش بیاد که آره منم یه همچین حرکتی دارم، منم یه همچین رفتاری دارم، مثل این که نه خیلی خوب نیست این رفتار، مثلا میشه تغییرش هم داده. توجه داری؟ این دیگه بستگی به تماشاچی داره و ارتباطی که با نمایش و با شخصیت ها در واقع ارتباط برقرار میکنه. به هر حال بین این همه تماشاچی به هر حال ممکنه عده‌ای هم پیدا بشن که آره یه چیزایی از نمایش بگیرن و بتونه روشون تاثیر بذاره و اونا رو متاثر بکنه و به گونه دیگه بشن، یه چیزای رفتارهای مثلا در خودشون تغییر بدن و به سمت دیگه مثلا برن. ولی کلا به نظر من کار تئاتر این نیست که مثلا بخواد آموزش بده، مثلا درس اخلاق به کسی بده و اینها.
یکی از جذابیت های این گفتگو که من خیلی دوستش دارم، علاوه بر این که شخصیت والای شما و سبقه هنریتون که واقعا من ستودنی برای خود من، نه لهجه شیرین شماست. مثلا یه ارادت ویژه‌ای حالا بماند که حالا چرا به شیرازی ها هم دارم، یعنی میگن که اهل کجایی، میگه هنوز ازدواج نکردم. منم الان به نوعی شیرازی هستم خودم شخصا و واقعا حضور عزیزانی چون شما برای تئاتر کشور و اساساً برای هنر کشور نیازه که ما جوانها بتونیم از شماها خیلی چیزهایی که به قول معروف چیزی یه اصطلاحی بچه های کوچه و بازار میگن، چیزی که برای ما الان یک رویاست و میخوایم تجربهش کنیم، برای شما یک خاطره است. برای ما میتونید این کار رو انجام بدید که ما بتونیم زودتر قدمهای بعدی رو بردنیم و واقعا حضور شما ارزشمنده در هنر کشور و انشالله که مشکلات و مسائل هنر این مملکت هم حل بشه. و با توجه به اینکه تایم نزدیک به اجرام هست، برای سخن پایانی برای عزیزان ما در خانواده بزرگ تیوال اگر فرمایشی صحبتی دارید بفرمایید، در خدمتون هست.
عرض کنم که ما یه خود جوانتر که بودیم، جوانتر از حالمون که بودیم، حالا نه این که مثلا چشم داشتی به مسائل اقتصادی تئاتر داشتیم، یعنی چیزی واقعا توش نبود، یعنی همین دهش و یک قرونی هم که الان گیرمون میاد اون دوره جوانی ما گیرمون نمی اومد، نبود، بودجه خیلی کمی میدادن، باید صرف دکور و لباس و وسایل صحنه و این چیزا میشد، یه چیز تاش نمیموند که بخون ما بزنیم تو جیبمون. حتی یک سری از وسایل اکسسوار و وسایل صحنه نمایش اون ما از خونه می آوردیم که بعد اینا پاره میشد، نمیدونم حالی شما میگین قور، ما میگیم قلوب میافتاد، شما میگین قور میشد، گم میشد، پاره میشد و ما با اعتراض پدر مادرمون روبرو میشدیم. حالا راضیشون کرده بودیم که با ما هم خون بازیگر بشیم، تئاتر کار میکنیم، حالا وسایل خونه رو برداشتیم آوردیم تو تئاتر، همه نابود شده، مورد اعتراض قرار میگرفتیم. یعنی میخوام بگم نه تنها چیزی تو جیبمون نمیذاشتیم، بلکه از جیبمون هم یه جورای خرج تئاتر میکردیم به خاطر عشق علاقه‌ای که داشتیم. اینو من میخوام یه جورایی سلوحه کار جوانای امروز قرار بدم که بعضی از جوانا هنوز قوره نشده مویز شدن و وقتی که یه پیشنهاد کار بهشون میکنه، حالا چه تئاتر باشه چه سینما چه تلویزیون، اولین حرفی که میزنن میگن، اولین حرفی که سوال میکنن اینو میگن آقا چقدر میدی؟ این چقدر میدی شایسته کسی که میخواد کار فرهنگی بکنه، کار هنری بکنه به نظر من نیست. توجه دارید؟ همه یه کار هنری این نیست که مثلا عکس ما بره نازنم پشت جلد مجله، روی جلد مجله، نمیدونم سودی صاحب خونه بشیم، سودی صاحب بهترین ماشین، مدل ماشین بشیم، اینها نه. کار هنر کار پرزحمتیه. اگه کسی بخواد هنرمند به معنای واقعی کلمه بشه، باید واسه زحمت بکشه و آسه آسه و به اصطلاح گاماس گاماس بیاد جلو. یک شب رئیس صد ساله رو نمیتونه کسی بپیماید تو این کار. اگه کسی هم یک شبه رئیس صد ساله رو بپیماید، خیلی زود افول میکنه، چون برای زحمت نکشیده. کاری که با زحمت به وجود بیاد، کاری که با زحمت توأم باشه، حالا هر کاری فرق نمیکنه، حالا چون ما کار هنری داریم میگیم، بازیگری داریم میگیم، کار بازیگری با زحمت اگه توأم نباشه به جای آدم نمیرسه. اگه از زحمت کشیده واسهش، مانا هستی و ماندگار هستی. بنابراین توصیه من واقعا به جوان ها این هست که اگر میخوام بیان به سمت بازیگری، به سمت کار هنری، حال تو هر شاخه ای و اینا، با عشق بیان، با علاقه بیان، از اول یک دورنمایی برای خودشون نسازن خوشمنظر که ما میام توی کار خونه میگیریم، ماشین آخرین مدل، مسافرت خارج، همه به همون نشونشون میدن با انگشتهاشون ما رو نشون میدن، این فلانی فلان اینا. اینا رو بذاریم پس پشت ذهنتون. اگر تو هنرمند باشی همه چیز به دست میاری، در حد معقولش، البته در حد طبیعی و معقولش همه چیز به دست میاری اگه هنرمند باشی. ولی اگر نه، دنبال چیزای ظاهری هنر باشی، مطمئن باش ممکنه دیگه خیلی زورت برسه، چند سبایی بیشتر نمیتونی توی این کار ماندگار باشی. چرا؟ چون بعد از چند تا کاری که میکنه استعداد توه و توانایی توه که باعث میشه تو ماندگار بشی. اگه نداشته باشیش ول معطلی.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما، یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشین. خدا نگهدار.